چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود، اما پیش از آن آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
حکومت افغانستان میگوید وضعیت امنیتی شهر کابل تحت کنترل نیروهای افغان قرار دارد. شهر بامیان امروز بدون درگیری توسط طالبان تصرف شد. میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک نیز صبح امروز به تصرف طالبان درآمد. طالبان شهرهای جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و نیلی مرکز ولایت دایکندی را نیز تصرف کردند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید آشوب در زندان پل چرخی کابل مهار شدند. شماری از زندانیان محبس پروان موفق به فرار شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اعزام 1000 نیروی اضافی به افغانستان خبر داده. شماری از کشورهای غربی روند اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کردند. حکومت ازبکستان میگوید 84 عسکر افغان را دستگیر کرده که از سرحد افغانستان با این کشور عبور کرده بودند. در اثر انفجار یک تانکر نفت در لبنان حداقل 22 تن کشته شدند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه مشنویم که ردیابی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن در افغانستان متوقف شده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم مشنویم.
بیش از 2000 تابلت نشاور و 7 کیلوگرم شیشه در شهر کابل ضبط شد. خطه خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات بر یک منزل در مربوطات ناحیه 21 شهر کابل 2700 قرص نشاور تابلت کرا از این منزل به دست آورد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در یک عملیات دیگر که به هدف دستگیری یک شبکه فروشندگان مواد مخدر در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل اجرا شد، در نتیجه آن 7 کیلوگرم شیشه به دست آمد. 6 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. 2 تن هنگام قاچاق نزدیک به 50 کیلوگرم چرس در خوز دستگیر شدند. 48 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسوسی شده و قرار بود از یک ولایت همجوار به شهر خوز قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل توسط پلیس کشف و ضبط شد. دفتر رسانه‌های معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به سرانولی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. محاکم مرکز عدلی و قضایی 26 تن قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با رسیدگی به 19 قضیه قاچاق مواد مخدر، 9 تن از سوی محکمه ابتدایی از 2 الی 16 سال حبس و 17 تن دیگر آنان از سوی محکمه استیناف و حبس‌های مختلف محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده به گونه مجموعی 711 کیلوگرم ایرین، 38 کیلوگرم تریاک، 164 کیلوگرم چرس و 21 کیلوگرم شیشه به دست آمده بود.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. برنامه رادیویی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن متوقف شده است.
ما دو بخش از هم استراخ داشتیم، یکش سفارت برطانیه تنبیل میکرد و یکش هم سفارت امریکا.
در یک گزارش دیگر میشنویم که چگونه کودکان را از مواد مخدر وقایه کنیم.
استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده.
در یک مصاحبه در مورد علتهای طلاق زنان معتاد آگاه می شویم.
اکثر طلاق هم که واقع می شه رسمی هم نمی باشه.
در ادامه خاطره یک معتاد را می شنویم.
ما حول منطقه ما همی مردم های چودری زیاد بود.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
یارا زرگونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنیر چی میکنی که جانم قربانت میکنم. زود شو برام بگو خوشخبری چی هست؟
از همراهیتان سپاس و اکنون موضوع نخست برنامه را از تعقیب قاچاقبران مواد مخدر آغاز میکنیم. بریتانیا سیستم ردیابی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن را که در چارچوب وزارت داخل افغانستان فعالیت داشت متوقف کرده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید هرچند توقف این سیستم مشکلات را در مبارزه با مواد مخدر به وجود آورده، اما حال پلیس مبارزه با مواد مخدر معلومات را در رابطه با قاچاقبران مواد مخدر با اجرای عملیات کشفی و استخباراتی جمع‌آوری می‌کنند. کارشناسان مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می‌دانند و هشدار می‌دهند که گذاشتن این مسئولیت تنها به دوش دولت افغانستان سبب افزایش در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خواهد شد. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از سال 2003 میلادی به این سو حامیان بزرگ برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خوانده می‌شدند. این دو کشور در کنار تمویل مالی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر با جمع‌آوری معلومات استخباراتی در دستگیری قاچاقبران مواد مخدر نیز همکاری می‌کردند. اما به تازگی بریتانیا یک سیستم مهم جمع‌آوری معلومات در رابطه با فعالیت قاچاقبران را متوقف کرده است. وحیدالله کلیمزای معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت سیستم سم استراق بریتانیا با تعقیب صدا و تلفن قاچاقبران مواد مخدر در دستگیری آنان و مختل ساختن فعالیت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر خیلی مؤثر بود.
ما دو بخش از سم استراق داشتیم که یکشه سفارت بریتانیا تمویل میکرد و یکشه سفارت امریکا. وی که سفارت امریکا تمویل میکنه کاملا فعال است، وی که سفارت بریتانیا تمویل میکنه دوره برای فعلا او سیستم توقف داده، ولی پرسنل ما و شکل استخباراتی و کشفی معلومات خود جمع میکنه و با فعالیت خودشان دوام داره. اما یک تکنولوژی پیشرفته بود، با سهولت ما میتونستیم که دستاوردهای ما بیشتر باشه و نبودشان طبعا در دستاورد ما در فعالیت ما کاهش به وجود میاد.
وزارت امور داخله ادعا می کند که بیش از 70% مواد مخدر در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت و تولید می شود و همزمان با پایان اشتراک نیروهای خارجی در عملیات مبارزه با مواد مخدر، قوتهای هوایی اردوی افغانستان نیز در جنگ مصروف شدند. از همین رو عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر به پایین ترین حد آن رسیده است. به اساس آخرین گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان، هنوز نیز 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. خالد پشتون عضو قبلی ولیس جرگه با اشاره به تمویل مالی گروه های تروریستی از پول مواد مخدر و زیانهای صحی آن به جامعه جهانی، مبارزه با مواد مخدر را یک مسئولیت مشترک می داند و خواهان سهمگیری جامعه جهانی در این مبارزه است.
از ماه می سال 2021 میلادی که در مورد خروج جامعه جهانی از افغانستان فیصله صورت گرفت، اداره های مهم خارجی که یکی از آنها اداره مبارزه با مواد مخدر بود، آنان نیز از افغانستان خارج شدند. از سوی دیگر سیستم حساس را که آنان در بخش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر به کار می گرفتند، این سیستم از بین رفته است. پس در مجموع زیان این کار به افغانستان می رسد و با این کار تعداد معتادان در جهان بیشتر خواهد شد و در افغانستان نیز تعداد معتادان چند برابر خواهد شد.
توقف همکاری‌های کشفی و استخباراتی بریتانیا در بخش مبارزه با مواد مخدر در حالی است که بیش از 80% کمک‌های مالی خارجی در بخش تداوی معتادان مواد مخدر نیز کاهش یافته و جامعه جهانی برای سال آینده مالی هیچ کمک در این بخش تعهد نکرده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش را می‌شنویم که چگونه کودکان را از مواد مخدر وقایع کنیم. روانشناسان می‌گویند که تحقیر کودک و نوجوان پس از بار نخست مصرف مواد مخدر و وضع شرایط سختگیرانه سبب می‌شود تا وی عقده‌مان شده و به جای خانواده به جمع دوستان نااهل و مواد مخدر پناه ببرد. شرح بیشتر را در گزارش با هم می‌شنویم.
اگر می‌بینید که فرزندتان برای بار نخست از مواد مخدر استفاده می کند، با وی صحبت کنید و صحبت های وی را بشنوید. سازمان صحی جهان دریافته است که اکثریت کودکان و نوجوانان معتاد در جهان را آنان تشکیل می دهند که از محبت خانواده محروم اند و والدینشان پس از بار نخست مصرف مواد مخدر با آنان را ریزش داشته و تحقیرشان کرده اند. روانشناسان می گویند کودک و نوجوان همانند هر کس دیگر در جامعه به یک پناهگاه نیاز دارد. از همین رو نبود محبت در خانواده سبب می شود تا فرزند در جستجوی پناهگاهی دیگر شود و به این گونه در دام گروه های مافیایی و مواد مخدر بیفتد. سمینه یادگاری روانشناس در یک مرکز ترکیه اعتیاد در کابل می گوید تحقیر فرزند به دلیل استفاده از مواد مخدر سبب می شود تا وی از روی عقده به استفاده از مواد مخدر ادامه دهد، اما صحبت کردن از روی عاطفه می تواند سبب تشویق وی به دوری از مواد مخدر شود.
در صورتی که پدر و مادر خبر می شن که فرزندشان کم کم رو به مصرف مواد کرده، در صورت اولین کاری که باید بکنن است که از منت کردن، از سخت گرفتن، از وضع قوانین بسیار مشکل و سخت و تحقیرآمیز جلوگیری بکنن. استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده به یک ماده بیگانه، به یک موجود بیگانه پناه ببره.
خانم یادگاری میگوید در صورتی که رابطه ی دوستانه نتیجه در پی نداشته باشد، والدین می توانند از جایگاه مادر و پدر با فرزندشان به پیش بروند، اما این برخورد نباید طوری باشد که سبب قطع عاطفه آنان با فرزندشان شود. یافته‌های عملی روانشناختی در مراکز ترکیه اعتیاد اطفال و نوجوانان در افغانستان نشان داده که قطع عاطفه والدین با فرزندانشان سبب شده تا کودکان و نوجوانان زیادی به معتادان دائمی مواد مخدر مبدل شوند. روانشناسی کودک پدر و مادر را نخستین الگوی می داند که کودک و نوجوان و خانواده از آنان می آموزند و هر کرده خوب و بد آنان را در زندگیشان عملی می کنند. عبدالشکر حیدری معاون تخنیکی ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر و وزارت صحت عامه می گوید فرزندان در کنار محبت خانواده به یک محیط در خانواده نیاز دارند که در آن دود تنباکو و مواد مخدر وجود نداشته باشد.
اطفال خود را کنترل کنند، با اطفال خود محبت داشته باشند و اطفال خود در فعالیت‌های روزمره کمک کنند تا که اطفالشان از مصرف مواد مخدر و خصوص تنباکو پرهیز کنند و همچنان او پدرها و مادرها که وابسته است با تنباکو در روبروی اطفال خود از تنباکو استفاده نکنند. به دو دلیل، یکی می‌آموزد از والدین، دومی که به شکل غیر مستقیم دود تنباکو باعث وابستگی اطفال به سایر مواد مخدر.
روانشناسان با توجه به دسترسی آسان به مواد مخدر در جامعه افغانستان، آگاهی دهی به والدین در رابطه به چگونگی برخورد با فرزندشان را مهم می دانند. آنان به این باورند که در کنار استفاده از شیوه های روانشناختی برای وقایع فرزند از مواد مخدر، تدریس و تبلیغ آموزه های دینی در خانواده نیز سبب می شود تا کودکان و نوجوانان از آفت اعتیاد به مواد مخدر دور بمانند.
در گزارش در مورد وقایع اطفال از مواد مخدر شنیدیم. حالا در این قسمت برنامه در یک مصاحبه در مورد علتهای طلاق زنان معتاد آگاه می شویم. بر اساس مصاحبه های انجام شده با زنان معتاد، اکثریت آنان از سوی شوهران معتادشان به مواد مخدر معتاد شدند. روانشناسان میگویند معتادانی که موفق به ترک مواد مخدر میشوند، خواهان زندگی عاری از مواد مخدرند. از این رو از هم دیگر جدا میشوند. اما اکثریت معتادان به صورت رسمی از هم دیگر طلاق نمیگیرند و در هنگام نشه و یا پس از صحتمند شدن از هم دیگر جدا میشوند. اینکه دلیل طلاق در میان معتادان چیست و چرا آنان به مراجع رسمی مراجعه نمی کنند، در این باره مصاحبه داریم با دکتر مارخ صافی و در ابتدا از وی راجع به طلاق زنان معتاد پرسیدیم.
مشکل اصلی طلاق در خانمای معتاد امی استفاده مواد است و اصلا فامیل خسران وقتی که مصاب نباشند یا شوهرش معتاد نباشه، ناخودآگاه مثلا خبر میشه که خانم من معتاد است. وقتی تعقیب میکنه، دریافت میکنه که واقعا این مواد مخدر استفاده میکنه، از امیجه کشوگیرا و مشکلاتشان پیدا میشه تا بالاخره که منجر به طلاق میشه. و اکثر طلاق هم که واقع میشه رسمی هم نمیباشه، یعنی به شکل غیر رسمی اینا مشکلات و جنجالشان میشه، بالاخره از طریق امی فامیلا طلاق واقع میشه که خانم میره خانه پدرش. رسمان ایت مرجی هم نیست که اینا را کمک کنه و ایرا آگاهی هم ندارن اصلا که خودشان برن از اون طریق قانونی پیش برن طلاق بگیرن.
شما اشاره کردین که اکثرا گاهی وقت اگر شوهر معتاد نباشه خانم معتاد باشن، شوهر طلاق میده بره خانم معتاد خود. اگر زن شوهر هر دوشان معتاد باشن، در این صورت باز طلاق بیشتر از طرف کی واقع میشه یا درخواست طلاق از طرف کی داده میشه؟
قاطع از این قسمی است که وقتی یک جانب تصمیم میگیره تداوی میشه، بازو برتری فکر میکنه بالای خانمش. مثلا شوهر وقتی تداوی میشه، خانم خانوادار باید میتونه تو برو تداوی کو. مثلا اگه قبول نکرد لفظ زیره میگه من امروی تو دیگه نمیخوایم زندگی کنم. یا مثلا خانم اکثرا باز در خانم مایی صدق میکنه که خانم اکثرا میره تداوی میشه، در پرهیز میمانه، واقعا تصمیم میگیره، مگر شوهر تصمیم نمیگیره. این خانم میگه من از این طلاق میگیرم. میگیم چرا؟ میگه به خاطری که ما ترک کردیم و حال صحتمند شدیم، نمیخوایم دوباره بدبخت شوم به موم را برم، مگر شوهرم ترک نمیکنه. ما که برم مرا باز به زور مواد میتا و من دوباره مصاب میشم. از این خاطر این روقات در این قسم رخ میده.
مصاحبه‌ای که ما امرای معتادین کردیم، اکثریت از اینا میگن که شوهرای معتاد از اینا را معتاد به مواد مخدر ساخته. دلیل عمدیش چی است؟
وقتی یک مرد خودش معتاد میشه و رسیدگی به فامیل کردن نمیتونه، یکی از راههایی که میخواد بر خود پیدا کنه که خانمش از جدا نشه یا بر ازی توهین نکنه، اگه خراب نزنه که تو معتاد هستی و تو مواد استفاده میکنی، این میخواد که امرنگ خود بسازه و او را از امو حقوقش ناآگاه بسازه. وقتی مواد استفاده کرد وضو نمیفهمه، راه ها را بلد نیست دیگه، مغزش کار نمیکنه که من اینطور حقوق دارم، من باید خیر زندگی میاری از مواد باشه یا اونمو چیزی که از برام برآورده شوه، در اون صورت دعوای طلاق باز میکنه علی ما. از امو خاطر اکثرا منشی زیر راهنمایی میکنن متادین. یکیش بدگیش میگه خانمت نیست، سبا روزی از طلاق میگیره، تو کوشش کو که خانمت اون مواد بیتی امرنگ خود بسازی، در غیر از داینده او خانمت دست طلاق میگیره و جدا میشه. باز اینا امور را پیش میگیرن دیگه، خانم یا به مجبوریت یا به شکل ناخودآگاه مثلا در مواد غذاییشان مندازن در خانه، در میوه، در گام چیز برزی میتن تا که امور قسم. یا اویش که توافق داشت برش میگه که اینطور نشه داره، بسیار لذت داره، یعنی درد نمی کنی، بسیار احساس راحتی می کنی، خوشی می تبرد، و اونو افکار که به اینا میگن، اینا بر تجربوی استفاده میکنه خانم. وقتی که تجربه کرد و اکثر امی سکل یا چرخی مواد مخدر هم که است، سکل مواد مخدر از تجربوی تفریحی از اینا شروع میشه، به شکل تفریحی شروع میکنن در بچه های جوان، در شکل تجربوی در فامیلا. مثلا شوهر به خانم میته، به خانم میگم باش ما تجربه کنیم که راست میگنی، اما یک بار دو بار که استفاده کرد بالاخره سبب اعتیاد میشه که باز خودش میخواد، بدون ظلم و جبر، بدون درخواست از او، خودش در جستجوی مواد میشه.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که نیشگران در زمان نیش زدن کوکنار با چه مشکلاتی روبرو می شوند؟ در این رابطه صحبت های یک تن از نیشگران را می شنویم.
ده تو جنگی را آمدیم که مثلا جنگ دولت و طالبا بود، در وسط او جنگی را آمدیم. در وقتی که اونجا باشی مثلا می ترسی که مثلا چاپه دولت نیا یا مثلا نگیره ما را، یا مثلا شک طالبا نکنه که ما اینجا سنو ساها که است و طرف کل ساهای خطرناک و ساهای جنگی است. نه
ما آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زدی می شنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره میر را با هم می شنویم. میر 28 ساله با نام مستعار می گوید که 20 سال است که مواد مخدر استفاده می کند و پیش از اعتیاد به مواد مخدر کارمند امنیت ملی بوده است. با این حال اعتیاد به مواد مخدر به هر لحاظ به او آسیب رسانده و حتی دندان به او نمانده است. این که چرا میر به مواد مخدر معتاد شده و کدام نشه ها را تجربه کرده در این باره به همکار ما قصه کرده است.
12 رفاندم کارمند امنیت هستیم، فعلا هم برحال هستیم. اگر تامیال هم فضل خدا کار میکنیم، عمل هم کردیم دیگه. اول همی سگرت میکشدیم، با چرس کشیدیم، همی پیسه پیش ما بود، چند روز که چرس دریا کشیدیم، گفتیم بیاک نشه دیگه کنیم. همی ماحول منطقه ما، همی مردم های چودری زیاد بود. دیگه یک روز دیم بیایم روز میزنیم دیگه نمیزنیم، امروز میزنیم دیگه. یک وقتی خواستیم نزنیم، دیگه او وقت نتونستیم دیگه، گرفتار شده بودیم. بین 20 سال دوام کرده دیگه. سر وزیم هم توزیر انداخت که دردن وزیفه سالان گوری میکردیم. مثال 8 بجه نمی رفتیم، 9 بجه می رفتیم، 9 بجه نمی رفتیم، 10 بجه می رفتیم. این همی توزیرات داشت دیگه. تا بالاخره بسیار دیگه همی سال ما زیاد وضعیتم خراب شد. زیادتر کارمندا که همی چی گرفتار شدن خودشون دیگه، همی قاچاق هم زیاد شده، یک کس گرفتاری نکسه. اونا اگر می رفتن هم به گرفتاری پیسه می گرفتن یا پودر می گرفتن دیگه قرض نمی گرفتن. و اگر نمی بودیم دیگه چی اونا نمی موندیم، جلوگیری می کردیم. از جسمانی زد ما یک بچه بودیم که سپورت می کردیم. وقتی که عمل چی شدیم دیگه نه شیمه سپورت موند برای ما نه چیزی دیگه. سب این وزن ما را هم کم که خود ما را خراب که حالت ما را این سر ما را سفید که اینم تو دندان های ما را ریختان، اینم تاثیرات بسیار زیاد داره. ما صاحب در 31600 ماش داشتیم، 18000 به خانه میدادیم دیگه، باقی موندهش دم نشه میکردیم 13-14000. دم قوا خیت یک جور کالا به خود جور کردن نتونستیم، ما هر چی میگو همین نشه میکردیمش. فکر کو در سال چقدر میشد، در دو سال چقدر میشد، 10 سال با غیر از نمی فکر پودر دیگه هیچ چیز در فکر نمی. وقتی که میزنی پودر با پسونش فکر میکنی پسونش از کجا بگیرم، باز که زدی باز با شاوش فکر میکنی شاوش تو پیدا کنم. هیچ غیر از نمی دیگه حافظه دیگه چیز نمیاد، فقط این تو یک آدم مرده است که نزنی.
خاطره یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که زلمه عاشق زرغونه است و خواستگاران را به خانه آنان میفرستد. خانواده زرغونه نیز راضی است و میخواهند زرغونه را به نمزدی زلمه بدهند. اما یک هفته بعد مادر و پدر زرغونه به یک بارگی از نمزدی آنان انکار میکنند. اینکه علت انکار آنان از نمزدی زرغونه و زلمه چیست؟ این همه را با هم در این درامه میشنویم.
الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه، زیارت شاهی ولی دای رحمت کنه. لا 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 لا.
ای کیست که سنگ میزنه؟ میگم کیستی؟ سنگ نزن که گوزی من بیده کدی.
نه ترس، مستم ظلمه.
الله خدا نگیرید، دلمه کشیدی، من گفتم که چی شک است.
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن، اگه شیشک باشه او تو هستی و اگه دیو باشه او مستم. یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب مکنه، خیرات خواد کردم خیرات.
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا قد دوست دارم که دلم برات می تپه. نمی بینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه می آیم؟
تو باش، تو باش که من سهل کنم یک دقیقه یک دقیقه.
چی میکنی؟ کجا رو سهل میکنی؟
این طرف و طرف دیدم که کس گپای موتور گوش نکنه.
هیچ کس نیست، ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم.
خوب عشقیم، یک گپ برد بگویم به کس خونه میگینی؟
نه چرا به کس بگویم، قصه عشق خودم آدم به کس میگه.
من بسیار زیاد دوست دارم. خوی کمک دیگه میشرمم، من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم. خو چی میکنی را با نه چیز دیگه را برد بگویم؟
آه بگو چیه پس؟
گب عادی نیست، خوشخبری است، خوشخبری. خو نی دیگه تو خنه میشه، اول باید بریم شیرنی بیتی.
یارا زرگونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برام بگو خوشخبری چی هست؟
گپ از یه قرار است که دل بیقرار است.
دلم هم بیقرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر بابایم راضی شدن، کل آمادگیام گرفته شد. یک دیگه امین گپ بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میاید. وقتی کنه با آمد باز به شما اول میدیم که بین دسماله ببریم. ای چی گپ هست تو رو میگم، در چی فکرها رفتی؟ او چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که به خیر عروسی کنیم، حالا چرت و چرت میزنی؟ ایش خوشحال نیستی به نظرم، خیرت خواست؟
خیر خیرت، چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایه او خود کدام گپ در این موضوع نخود کشید نه؟
نی لالای مزگبی بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایت هم در خانه باشه و به شما دستمال بدیم. خود دیگه مال میریم که نوقت است، مادرم منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دم رایت خوبی یک دانم.
اوهو خدا جان خوش آمدی، به خیر آمدی. برو بابا. خیر چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان، از ما چی بدی ره دیدی که تو گپا میزنی؟
الو از یام کده بدی میشه؟ از یک کده بدی کلان تو میخواستی که دختر برم بر بچه پودریت بگیری ها؟
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی خدا جان، باز نام بچه منه بگی، فهمیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانت تو باز دو گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی، این دختر با کمال مقبول مره ببین، اون بچه پودری تو رو بیبی.
بس دیگه پاده نزن، بچه من گلوار بچه از فهمیدی؟ کی میگه که بچه من پودریس ها؟
تو حتما خبر داشتی که بچه ایت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم و خاک بدیم بر بچه پودری دختر منه بگی، اما ایسه که ناجله دینجا نمیجله. برو در سر دیگه دیرش گفتا میدی یا نه؟
تو نمیشرمی او زلکه که سر بچه من تومت پودری نمی کنی؟
بی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دخترت به یک بچه پودری میدی؟
او زن، اگه بچه من پودری می بود خو روز اول می گفتی که دختر من براش نمیتم، او روز خو کلتون راضی بودین، امروز چطور که به یک بارگی بچه با پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودری است؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه، تو خو گفتی که تجارت میکنه، اما حال معلوم شد که پودری شده و از شرم در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ آل جنیات برات گفت که بچه من پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگی رو برم قصه کرد، بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده، خویی که نو پودری شده کسی یک از زود سرش نمی فامه.
بس دیگه قدروغ نگو، پودری از رنگش معلوم میشه، بچه من نام خدا گل باره تر تازه و مقبول است.
توبه حال خوب شد، گل باره تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه، توبه خدایا، اما من دختر خدا بعد از خواهد داتش انداخته نمیتونم زنکه، فهمیدی یا نه؟
برا گم شا، شما باید از آران بار خدایتان از شکر بکشین که من دختر شما وار غریباره خوازگاری کردیم، اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکرد؟
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسدار نیستیم، اما دختر خدا با پودریا نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و با دست خود رو در آتش میدازیم؟ هرگز نی، هرگز این کار نمی کنم.
با تشکر و سپاس از همراهیتان تا پایان برنامه کاروان زر. این بود آشنایین برنامه، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر.
رادیو آزادی.
من نمیخوام.
صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.